رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره گزارش های زل را به شما پیشکش میکنیم. دانشمند جوان تاجیک لایحه یک اختراع را تهیه کرده است که اهمیت جهانی دارد. این دانشمند کیست و اختراعش چیست؟ دلیر حکومت آبی 11 ساله در نمهای ورزش جودا و سمبا در مسابقه های روسیه نه تنها با همسالان خود بلکه با پسران 13-14 ساله هم امید پیروزی نمی دهد. و از اولی ماه اپریل برای مهاجران کاری در روسیه رقم یگانه انداز سپارنده جاری شده است. روزهای 28-29 اپریل سال جاری در برلین آلمان همایش نوبتی انجمن جوانان برای اروپای بزرگتر برگزار شد. در آن فرخ ستاروف دانشمند جوانی تاجیکی مقیم سن پترزبورگ نیز شرکت داشت. انجمن مذکور در همایش های خود روندهای مهمی بازار در اروپای شرقی و غربی و امکانات موجوده برای استعدادهای جوان را بررسی و تشویق میکند و در آن اعضای مجمع پارلمانی اروپا نیز شرکت و سخنرانی میکنند. فرخ ستاروف میگوید تشبوسی برگزاری این همایش به خود جوانان تعلق داشت و در آن استعدادهای جوان از کشورهای اروپایی و کشورهای شوروی پیشین از قبیل روسیه و اوکراین، بلاروس و گرجستان و آذربایجان و ارمنستان شرکت داشتند.
برنامه این چهارابینی اون بود که تمام جوانانی که در اسنگه هستند و در دولت اروپا هستند جمع بیایند و با ایده خود، یعنی با معلومات خود، دادو گرفت کنند. و موضوع جمع آمدی ما این بود Networking, Experience and Opportunities، یعنی سیتی تجربه و شرایطی معین ساختن در آینده برای ایده ها و لایحه های نوی که از طرف جوانان پیشنهاد می شود. آنها همین لایحه ها را دستگیری کرده در دولت های خود یا در دیگر دولت هایی که کار می کنند، فعالیت می کنند، وارد کردند. همین ایده ها بود.
معمولاً اکثر استعدادهایی که در همایش شرکت می‌جویند در بخش‌های مختلف پیشنهادهایی دارند. این پیشنهادها یا لایحه اختراع‌ها از طرف کارشناسان پیشرفته ساحه‌های دخلدار بررسی می‌شود. در صورت دستگیری یافتن لایحه، انجمن به استعداد جوان کمک می‌کند تا وی برای عملی شدن پیشنهادش با شرکت‌ها یا دانشگاه‌های سراسر جهان همکاری کند. فرخ ستاروف میگوید باور نداشت که این پیشنهاد وی با سازمان دهندگان انجمن پسند می آید و وی را برای شرکت به برلین دعوت می کنند. وی از تورنمای انجمن جوانان برای اروپای بزرگتر سوالنامه ها یا انکیته ضروری را پر کرد و برای شرکت درخواست فرستاد.
البته من ایده خودم بود. پیش از اروپا من به امریکا سفر داشتم. در آنجا من با تکلیف یک پروفسوری پورتوریکو رفته بودم. با اون چند ایده های خوب نوی که حاضر هست، ایده که با ما مناسب هست، ما مصلحت کرده بودیم. با اون ایده آمدم و با نمایندگان این جمعیت خیلی خوشاور بود.
پیشنهاد دانشمند جوان تاجیک با اختراع تجهیزات برای نابینایان اختصاص داشت و این تجهیزات میتواند جای سگهای رهبلد یا شخصان رهبلد را برای چنین گروه آدمان عوض کند. انتونیو اسکریوا، پروفسور 65 ساله دانشگاه پورتوریکوی آمریکا نیز همزمان با فرخ ستاروف با تحقیق همین مسئله مشغول بوده است. بعد از آگاهی یافتن از تحقیقات یکدیگر، پروفسور اسکریوا دانشمند تاجیک ستاروف را به پورتوریکو دعوت کرد. در ملاقات و بررسی ها هر دو به توافق رسیدند که همکاری را در این سمت آغاز میکنند. با مشورت انتونیو اسکریوا بعد از بازگشت به روسیه، ستاروف درباره لایحه خود با یوری کالسنیکوف، پروفسور دانشگاه دولتی تکنیکی، مکانیکی و اپتیکی سن پترزبورگ و پاول پادرنو، پروفسور دانشگاه الکتروتکنیکی این شهر این مسئله را بررسی کرده است و آنها آمادند در دانشگاه های خود با فرخ ستاروف همکاری کنند. ولی حق مؤلفیت را در این اختراع تکنیکی انتونیو اسکریوا و ستاروف خواهند داشت. پیش بینی شده است که نمونه این تجهیزات را در یکی از این دو دانشگاه نامبر شده سن پترزبورگ در همکاری با انتونیو اسکریوا بسازند. در انجمن برلین نمایندگان شرکت های بزرگ یادآوری کردند که می خواهند برای عملی کردن ایده های نوی استعدادهای جوان کمک کنند تا چنین اختراعات به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی نیز راه یابد که تاجیکستان هم در این ردیف استثنا نیست. فرخ ستاروف بار اول در همایش استعدادهای جوانی کشورهای مختلف شرکت کرده است و آن را برای تحقیقات آینده خود سودمند می داند.
خیلی چیزهای خوب را آموختم با آدمای نو، یعنی جوانانی نو شناس شدم که آنها ایده های نو دارند برای بردن تجارت و استفاده بردن تکنیک های مناسب.
فرخ ستاروف سال 2004 دانشگاه دولتی الکتروتکنیکی سنت پترزبورگ را ختم کرد و در سال 2010 رساله نامزدیش را راجع به تجهیزات کامپیوتری حمایه نمود. تا سفر به آمریکا در بخش نرخگذاری شهرداری سنت پترزبورگ کار میکرد و همزمان با کارهای تحقیق مشغول بود، ولی اکنون میخواهد کاملا به کارهای علمی برگردد، زیرا به گفته خودش ایده های دیگر هم دارد و باید کارهای مربوط به آن را به پایان رساند. از اولی ماه اپریل برای مهاجران کاری کشورهای خارجی در روسیه رقم شخصی انداز سپرنده یا ایدنتیفیکاسیون نمبر نالوگوپلاتیلشیکا جاری شده است. در صورت نداشتن این رقم، مهاجرانی که میخواهند در روسیه صاحب کار شوند، پتنت یا اجازه کاری خریده نمیتوانند و از کار محروم میشوند. بدون این رقم پول آنها را برای خرید پتنت قبول نمیکنند. در مصاحبه با عبدالمجید سرخکوف، معاون رئیس رفسایوز مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع، پرسیدم چه ضرورت برای جاری کردن چنین رقم پیش آمده بود.
قانونگذاری روسیه به همه شهروندان خارجی که در تریتوری فدراسیون روسیه برای کار کردن در صورت گرفتن اجازه‌نامه یا پتنت البته باید که همین رقمی پرداخت اندازه‌سپاری داشته باشند، چون که بی این رقم پتنتی که گرفتگان در بانک ها وقتی مبلغ سپریدن برای پتنت البته باید که همین رقمی یگانه پرداخت کنی اندازه‌سپاری هر یک شهروند خارجی موافق قانونگذاری باید که رقمی یگانه پرداخت کنی اندازه‌سپاری داشته باشد. این در قانونگذاری نشان دادگی است، یک مرتبه شهروند میگیرد، فرق نداره در کدام تریتوری که روسیه باشد، تا چند ساله که ایستاده کار میکرد فدراسیون روسیه همون رقم یک تا میموند، فرق نداره در مسکو کار میکند یا در ولایت مسکو کار میکند، پیشنهاد میکند.
این رقم انداز را کی میدهد؟
این را از اداره اندازه‌سپاری مرکزی پتندی که در محله سخر و جایگیر شدگان شهر مسکو، آنها با طریق الکترونی با اداره اندازی شهر مسکو روان میکنند، چون که در وقتی گرفتن پتند در پایان پتند همون رقم 12 رقم نشان داده شده که همون رقم یگانه پرداخت اندازه، اگر از کدامش که نشان دادگی نشده باشد با جایی که موقتا به قید گرفتگی با همون اداره نهادی همون تریتوری که خود شهروند به کدام لوحیه وابسته است به قید گرفتگی خودش رو میتونه به اونجا مراجعه میکنه، عریضه مینشینه و در دوام 5-6 روز به شهروند خارجی رقم یگانه رو اداره انداز جدا کرده میده.
آیا برای گرفتن این رقم هم مهاجر کشوری خارجی یگان مبلغ پرداخت میکند؟
نه، در قانونگذاری یگان چی نشانه در تجربه هم که این روز ما سر کار داره میبینیم یگان مبلغ برای گرفتن رقم یگانه پرداخت اندازه‌سپاری شهروند خارجی نمیسپارد، به پول داده میشود. وقتی که شهروند خارجی میبیاید مثال میگیریم شهر مسکو و کدام کوچه و گجا با که به قید خودشان رومان به قید موقتی 3 ماه میتواند که مراجعه کند به اداره نلوگ همون محل،
چون شماره مهاجران کاری کشورهای خارجی در قلم روی روسیه خیلی زیاد است و یک ماه است که همین روند ادامه دارد و میگویند که به شماره تلفن آنها پیام میفرستند یا حتی از طریق پشت الکترونی هم میتوانند این رقم ها را فرستند. چگونه همین کار جریان دارد در روسیه در عین زمان؟
من میگیرم شهر مسکو را، چون که هر یک شهروند خارجی که برای گرفتن پتنت با مرکز یگانه خدمات مهاجرتی که در محله سخر و جایگیر شدگی است با اونجا حجت های خود را میسپارد، در صورت سپاردن حجت ها رقمی تلفنی خود را اونجا هم میتید. آنها دائما از نویگری های قانونگذاری وابسته به سپاریدن انداز ها تغییرات لوحه وابسته به نرخی پتنت اینها معلومات نامه توی سابشینی در تلفن های آنها رمان میکند، چون که اکثریت شهروندان ما تغییرات لوحه هایی که قبول میشود وابسته به مهاجرای مهنتی بسیار آنها خبردار نمیشوند، بسیار آنها کمتر از استفاده بردن اینترنت و رادیو و تلویزیون دورتر هستند.
و آیا همین گونه موارد های هم هست که مهاجران مثلا این رقم را نگیرند، حتی ممکن پتنت هم نداشته باشند؟
در این شب و امروز وابسته به کریز اقتصادی که در فدراسیون در تمام جهان است، اکثر این مهاجران مهنتی با گرفتن پتنت نه اونقدر شوق و هوس دارند. هر ماه باید 4200 روبل پول پتنت سپرد بر زمین، باید جورای خانه، خورد و خوراک، دروز کردن مهلت موقتی رجیستراسیا، اما اینها مبلغ ختم است. اکثریتش امروز سرکشی میکنه از گرفتن پتنت،
یعنی که قانونهای موجوده اونها را مجبور میکند که اونها خود را کنار کشند.
در حقیقت درست گفته، امروز قانونهایی که قبول شده گیر، ترتیباتی که جاری شده گیر بر هر یک شهروند خارجی بر کیسه اونها به حد میزند. وقتی که میگرانت از جمهوری تاجیکستان میبیاد در کیسه و اینقدر مبلغ نیست که در دوم 3 روزه که جدا شده گیر تواند که خودش را پورا لگالیزاسیا کند، توی پتن گیرد، امتحان سپرد، دکتر گذرد، رجیستراسیا موقتا به قید گیرد خودش، همه این مبلغ جدا می شود.
عبدالمجید سرخاکوف، معاون رئیس اتحادیه های صنفی یا پرفسیوز مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع صحبت می کرد. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را می شنوید. دلیر حکومتوف پسر 11 ساله تاجیک را از حالا در عرصه ورزش روسیه خوب می شناسند و وی نه تنها در میان ورزشگران سنی خودش، بلکه با آنانی که از خودش 2-3 سال کلانتر هستند گوشتی می گیرد و بر همه آنها نیز پیروز شده است. در این باره همکاری ما میرزای سلیمپور گزارش می دهد.
پهلوان 11 ساله تاجیک دلیر حکومتوف در یک هفته اخیر باز در 3 مسابقه مهم سزاوار نشانهای طلا شد و به دور نهایی مسابقات قهرمانی گوشتی هم سامبو و هم دزیدوی روسیه راه یافت. دلیر ابتدا در مسابقه سامبوی ولایت مسکو صاحب جای اول شد، سپس در یک سابقه بین المللی در شهر پادوسک ولایت مسکو نیز پیروز آمد و بالاخره با وجود سن خردش در مسابقات گوشتی سامبوی حوزه فدرالی مرکزی روسیه در بین ورزشکاران 13-14 ساله نیز همه رقیبانش را از پای افکند. دلیر حکومتوف با اهل خانواده‌اش از سال 2007 در مسکو زندگی میکند. پدری او مقیم حکومتوف مربی گوشتی در دیویزیون معروف تمنسک ارتش روسیه میباشد. اهل خانواده حکومتوف ها که به گفته خودشان پشت به پشت گوشتی گیر آمدند، در منطقه ناروفومینسک مسکو تالاری ورزشی خود را دارند که به افتخار محل کاری مقیم حکومتوف تمنیت نام دارد. دلیر در صنف 4 میخواند. امان حکومتوف امکی او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دلیر هر روز تا 6 ساعت در تالاری آنها مشق میکند.
شیم مکتب را سر مکتب است این تمیه مکتب عادی تو چرا دام میگه دخون درسش میکنه یک ساعت خوب میره ساعت 5 روز پوزم هر روز تو از دیشب درس پوزم.
خودی دلیر در صحبت با آزادی گفت ارزوی اساسیش قهرمان گوشتی جهان شدن است و هم هنرنمایی در بازی های المپی. او میگوید در مکتب اساساً با بهای 4 و 5 میخواند، ولی یک تنیم تا بهای 3 هم میگیرد. اما حکومتوف امکی دلیر گفت تقریبا همه فرزندان این خانواده گوشتی گیرند و خیلی میخواهند در مسابقه ها از نام تاجیکستان هنرنمایی کنند و در پی پیروزی پرچم وطن خود را بالا بردارند. اما
داوودو دوریم برای اینکه اویانزا که بگیم که چی که پول میشه خود وطنمون تیم جیبون چی میشه با دیگه همش اوست میکشه میبره. خیلی چم بود چی دوده این روز پگا گفتم این روز پگا گفتم یگون کس
محمد رازق نعمتزاده مؤسس صحیفه تاجیک سپورت در شبکه فیسبوک در صحبت با رادیوی آزادی گفت دلیر حکومتوف از امیدهای فوق‌العاده ورزش تاجیک است که باید از حالا تحت چتر کامل غمخواری و تربیه قرار بگیرد.
خارق‌العاده است. در طول این 5 سالی که او با ورزش مشغول است حدود 400 مدال و جایزه دارد. او حالا 11 سال دارد و گام‌های نخستین خود را در ورزش بزرگ می‌گذارد. اکنون دلیر در مسابقات جدی‌تر با حریف‌های پرقوت‌تر آزمایی خواهد کرد. در آینده او باید حداکثر از همه ورزش‌هایی که مشغول است دو ورزش اساسی را انتخاب کند و با تمرین‌های هر روزه و زیر تربیت مربی‌های پرتجربه می‌تواند بازوهای خود برسد، چون دلیر استعدادی گوشتنگیری خدادادی دارد.
حکومتوف میگوید خانه برادرش پر از جام و مدال هایی است که دلیر تا امروز در نوع های مختلفی ورزش به دست آورده است. خودی دلیر میگوید شماره جایزه های جمع شده اش را خودش هم نمیداند.
من نمیدونم
سال مکزگی مونه. یا خانه پر شده گیا؟
آره پر.
از امون حکومتوف میپرسم اینکه دلیری همگی 11 ساله با گوشتگیران از خودش بزرگسالتری 13-14 ساله وارد رقابت نشود برایش سخت نیست؟ او در پاسخ گفت
خیکم خواهد شدیست خدوگشت خواهدش میرفت یا که خداوان خودش اکرد در نصیب بوشد، اما خداوان خودش طوریش میکنه خیکم با حقیقتش و زیاده خوب رفتش در ویم هم خیلی در رسیه در تاجیکستان نیست پاونه که هفتش نمود بروی هم خیلی کدار.
امون حکومت همچنین گفت روزی 24 ایون در یکاترینبورگ مسابقه قهرمانی روسیه اوید با گوشتی سامبو دایر می شود و اگر دلیر در این مسابقه نیز پیروز بیاید جوانترین استاد ورزش در تاریخ گوشتی روسیه خواهد شد. خود دلر معتقد است که از یکاترینبورگ حتما با نشان طلا و عنوان استاد ورزش برخواهد گشت.
شنونده عزیز، با امید پیروزی های بیشتر این پسر بچه تاجیک و با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده ارجمند، در شماره نوبتی برنامه مهمان آزادی با سیمودین دوستوف، پژوهشگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار معروف تاجیک گفتگو میکنیم. سیمودین دوستوف مؤسس نشریه نگاه و سامانه تاج نیوز در تاجیکستان است و او را به عنوان یک صاحب نظر در جامعه این کشور اعتراف میکنند. آقای دوستوف، وقتهای اخیر در تاجیکستان این اندیشه ها وجود دارد که با گذشت 25 سال از استقلال دولتی، کم کم نسل دوم رهبری در این کشور وارد ساختارهای دولتی و حکومتی می شود و در میان آنها فرزندان و نزدیکان رهبران کنونی کم نیستند. فکر نمی کنید که از حساب آنها اکنون الیت نو یا نسل دوم رهبری به وجود می آید؟
بله، همچنین تمایل حداقل در 5 سال اخیر بر علاوه به نظر می رسد و اگر شرطاً همین 5 سال اخیر را به 2 مرحله جدا کنیم، مرحله اول مرحله با وظیفه های بلند جلب کردن جوانان از حساب دامادا، کلین ها، جیان ها و خشاوندانی روی منصب هستند و تقریبا در جامعه تاجیکستان همون چیزی بود که در سیاست شناسی آن را میگویند نپوتیسم یا تکیه به خیش و اقربا و اولاد خود. مرحله دوم که تقریبا در سال اخیر به نظر میرسد و شکل میگیرد، این مرحله هست که در اون علاقه نفران هم صاحبی و و با خدمت دولتی در سطح بلند، از آن جمله در مقام سفیری، جانشینان وزیر، رئیسان اداره های مهم، آنهای جلب می شوند که از حساب رقیبان احتمالی پرزیدنت امام علی رحمان بودند. و در این مرحله تمایلی که به نظر می رسد این هم هست که بعضی از پدران و باباها را از مقامشان دور میکنند و بر عوضی او یکی از فرزندان، جیانها یا نویرهای آنها را به وظیفه های کلیدی یا امیدبخش جلب میکنند.
آقای دوستوف، آیا ما میتوانیم در همین زمینه بعضی نمونه ها را پیشکش کنیم؟
برای مثال وقتی عبدالمجید دوستیف را از مقام های دولتی دور کردند، فرزند اون را به کار دیپلماتی و مقام بلندتر پیشبری نمودند. همچنین مثال ها واقعا هم زیادند. برای مثال سال هاست که حکمت الله نصرالدین یکی از سیاست مداران بازنشسته دیگر در محفل های سیاسی تاجیکستان فعال نیست، ولی فرزند او با وظیفه های نو پیشبری می شود. و همین گونه مثال ها از هر یک ناحیه تاجیکستان 6، 8 یا 10 نفر این گونه مثال ها هستند. و اصلا بگیریم اگر در خانه سیاست مدار های سال های 1995-2005 تقریبا از کل اونها نفران هستند. این یک گونه سیاستی تحریزی شده به نظر می رسد.
با نظر داشته چنین رویش، آیا گفتن ممکن است که با گذشت 24 سال از استقلال یا 25 سال در تاجیکستان اکنون سلسله های نخبگان یا کلان های اولادی نخبگان در این کشور در حال شکل گیری است؟
من نمیتوانم همچنین بگویم، زیرا اصلا سخن از خدمتگارانی یک گروه میرود. یعنی اونهای اصلا قدر کرده میشوند که در گروهی حکمران بودند. اگر برای مثال بعضی از فرزندان سیاست مداران پیشین را هم که جلب میکنن، تقریبا هیچ کدام از اونها برجسته و یا کسبی صاحب احترام به نظر نمیرسد.
به نظرتان چنین نیست که بعضی از این نخبگان جوان تحصیل کرده غرب هستند و در مقایسه با پدرانشان بیشتر به معیارهای رهبری دموکراتی آشنا خواهند بود؟
جوانان زیادی تاجیک در دانشگاه های غربی، اروپایی، روسیه، حتی ژاپن و مالزی تحصیل میکنند، صاحب کسب هستند، ولی آنها را این سیاست متاسفانه فرا نمیگیرد. ولی وقتی سخن درباره اون میرود که آیا فرزندان این نفرانی که آنها را ما حالا نخبگان حکمران میگوییم تحصیل کرده های دانشگاه های متمدن و کشورهای متمدن هستند و آنها شاید برای رشد دموکراسی و رشد ملی نگاه های دیگر داشته باشند، واقعا من میتوانم حداقل 10 اعضای حکومت تاجیکستان و نخبگان حکمران و نخبگان تجاری قوی تاجیکستان مثال بیارم که فرزندانشان در دانشگاه های غربی میخوانند، ولی تقریبا هیچ کدام آنها را یک صاحب کسب برجسته گفته نمی شود. برای اثبات این گفته همچنین شیوه های بیزنس یا تجارتی که آنها مشغولند باز هم بیانگری همین گفته بنده است. تقریبا هر بیزنسی که فرزندان آنها میکنند این هم هست: بازارسازی، مغازه راز کردن، طربخانه تهیه کردن، شیوه تجارت یا فعالیت شما میتونه ساختمان باشد، ولی هیچ یکی از بیزنسی اینتلیکتوالی در میان آنها دیده نمیشود.
ببینید، شما بخش های مختلف را برای زیر دست گرفتن فرزندان نخبگان اینجا نمونه آورده. فکر نمی کنید که در آینده با گذشت وقت مثلا بین اینها برای به دست آوردن منفعت بیشتر یک نوع رقابت هم به وجود خواهد آمد بین خودشون؟
نه، من فکر میکنم که اصلا در همه کشورهایی که در آنها یک گروه معینی حکمران از امتیازها برخوردار است و اصلا در علم سیاست شناسی پروفسور پیووارف این کشورها را به عنوان دولتداری مغولی نام میبرد، یعنی نمودی دولتداری که در آنها عهد هیچ قیمت ندارد و حقوق و آزادی های انسان برای دولت هیچ ارزشی ندارند، در همین گونه دولتداری ها فکر نمی کنم که مقاومت داخلی میان کلان های علاهیده در مجموع نخبگان حکمران ناگزیر نباشد. البته این گونه زد و خورد ها بودند، هستند و در آینده نیز خواهند بود. از این هیچ جایی گریز آنها ندارند، چون تاجیکستان یک کشوری بی نهایت خرد است، زمان هم این ریسورس ها پایان خواهند رفت و رقابت در میان خود گروه ها شدید خواهد شد.
اگر این حکومت بعد از انتخابات و رای پرسی ها به فعالیتش ادامه دهد، امکان دارد که کم کم قدرت یا کارهای رهبری از پدران به فرزندان گذرد، یعنی یک نوع انتقال قدرت صورت بگیرد؟
من فکر میکنم که البته از نگاه نظریوی میشود زیاد حد زد، رو بر اساسی تجربه ای که در 20 سال اخیر در تاجیکستان هست، با نظر داشتی روانی سیاسی دولت مردان و نخبگان حکمران، بنده بر آن هستم که مشکل انتقال قدرت تنها بعد از این یا اون برنده قدرت حل خواهد شد. تا آن زمان این مسئله رای حل خود را نخواهد یافت. مسئله انتقال قدرت واقعا می توانید در همین خلقی که طرح اساسی حکومت حالا گشته خود را بیابد و واقعا پرزیدنت امام علی رحمان می توانست مسئله انتقال قدرت را از طریق همین رای پرسی برای 10 ساله ها معین سازد، ولی متاسفانه دو تغییرات جدی که به همین رای پرسی در نظر دارد، یعنی صلاحیت های نوی پیشوای ملت، یعنی پیشوای ملت می تواند با هر باری که خواهد نامزد به پرزیدنتی شود، و همچنین پایان آوردن سن سال نامزد به پرزیدنتی از 35 به 30، و یانگوی او هستند که الحال در حکومت مسئله انتقال قدرت را مسئله روز نمیشناختم.
کشورهای غربی بر اساس قانون سیستم یا به گونه درست شده است که تنها استعدادهای بهترین به رهبریت راه مییابند. آیا در تاجیکستان هم این را گفتن ممکن است؟ چون قانونهای تاجیکستان هم همین گونه درست شدند، یعنی دموکراتی هستند قانونها.
نه، من به این نکته راضی نیستم که قانونگذاری در تاجیکستان دموکراتی است. قانونگذاری تنها در اون کشورهای دموکراتی می شود که نخبگان اون قانونها را برای تنظیم مناسبتهای بین خود انشا می کنند و پس بر عامه بار می کنند. ولی در کشورهای ناموفق برعکس، حکومتها کوشش می کنند قانونهای ایجاد کنند که توسط آنها عام را اداره کنند. فرق میان کشورهای موفق و ناموفق بر اساس چندین تحقیقات همین است. در تاجیکستان قانونگذاری دموکراتی نبود، فکر کنم در چند سال نزدیک هم نخواهد شد. ولی اکنون سخن درباره این که آیا واقعا نفران صاحب استعداد و صاحب ملکه میتوانند در جامعه تاجیکستان برای خود جایگاه پیدا کنند؟ نه، نمیتوانند. همین است که تقریبا در دو سال اخیر هر ماه دو یا سه نفر از شناسهای بنده ترک تاجیکستان میکنند. فرار مغزهایی که از تمایلهای برعلای پنج هفت سال اخیر تاجیکستان است که بهترین ها تاجیکستان را به خاطر سببهای گوناگون ترک میکنند. لیفت اجتماعی برای بالا بردن یک نفری صاحب استعداد و صاحب هنر در تاجیکستان وجود ندارد. جوانان تاجیکستان، آنهایی که حتی دیپلم های بهترین دانشگاه های روسیه و اروپا و امریکا و استرالیا را دارند، در تاجیکستان جای کاری مناسب یافتن نمی توانند و همین است که این طایفه مردم یا به تاجیکستان نمی آیند یا از تاجیکستان فرار می کنند.
وضع آزادی مطبوعات چی می شود؟
وضع آزادی بیان در تاجیکستان حداقل برای یکونیم دو سال اخیر تا جای نگران کننده است. ولی وضع آزادی بیان نسبت دیگر ساحه های کشور، برای مثال فرهنگ، اقتصاد، سیاست و چندین ساحه دیگر بهتر است. ولی یک گونه خودسانسور در محیط رسانه‌ای تاجیکستان احساس می شود. نشریه نگاه و هم آژانس اطلاعاتی تاج نیوز که من ناشری آنها هستم، در یکونیم دو سال آخر هرچند کوششی بستن سامانه تاج نیوز بود، ولی زیر فشار مستقیم مقامات قرار نگرفته است. خود دولت تاجیکستان که یک مرکز قبول قرار دارد و اون هم نام دارد پرزیدنت امام علی رحمان، اراده ای بستن رسانه های مستقل را ندارد و تا جای حتی کفیل همین گونه فعالیت آزاد هست. ولی خود ترکیب بازاری رسانه ای تاجیکستان که اون اصلا از جانب بیگانه ها اداره می شود، حتی زبانش هم زبان غیر است، یعنی اصلا روسیه است، عامل های اقتصادی باعث به آن گشتند که آزادی بیان تا جای در تاجیکستان محدود شد. یعنی اگر حکومت برای از بین رفتن آزادی بیان در تاجیکستان گناهکار است، پیش از همه این هم هست که اون به رسانه های تاجیکستان امتیازهای اقتصادی نداده، در بازار رسانه ای تاجیکستان و رسانه های حکومتی مبلغ های هنگفت تأسیس داده، به آنها امتیازهای خاصه می دهد و در نتیجه جایگاه رسانه های مستقل را کمرنگ می کند. جایگاهشان را البته تدریجا از دست دادن دارند و رقابت تا جای کم شده.
با چنین وضعی که ما در صحبت در این ظرف چند دقیقه تصویر کردیم، تاجیکستان به کجا می رود؟
حکومت فعلی تاجیکستان یک رشد تاجیکستان را برای چند سال روی دست ندارد. برنامه و استراتژیک ها روی کاغذ زیادند، ولی همین گونه درک حالت واقعی اقتصاد و سیاست و مذهب و فرهنگ ملت و دولت را ندارند. همین است که تشبث را در محیط سیاسی مرکزی یگانه قبول قرار و قدرتی ها داده است که فکر میکنم اشتباه بزرگ است. حالا اگر رشد روندهای سیاسی تاجیکستان را به یک جمله تصویر کنیم، این حرکت حرکت اینرسیانی است. باید حالا تا فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان، هم آنهایی که در داخل کشور هستند و هم در خارج، باید با مردم باشند و در حفظ صلح و ثبات کشور با امید روزهای نیک.
تشکر. شنونده گرامی، یادآور میشویم که شما صحبت ما را در برنامه این هفته مهمان رادیو آزادی سیمودین دوستوف، پژوهشگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار معروف تاجیک میشنیدید. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.